نه آبان 1403 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله کذالک کذب الذین من قبلهم فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. آیه 39، آیه شریف تتمه آیه قبل، ذات اقدس اله اخبار میدهد از این مشرکین کافر و حکایت میکند از اینها که گفتند که ام یقولون افتراه، آنچه که محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان قرآن عرضه کرده است، مشرکین میگویند افتراء علی الله و تکذیب میکنند. دقت کردی؟ و تتمه آیه که حالا با هم مرور میکنیم و روشن میشه، میگه میفرماید بل کذبوا. بله اضرابیه است برای انتقال از معنای افترا به معنای تکذیب، اگرچه در خود افترام تکذیب نهفته است، لکن اینا به صراحت چه می کنن؟ تکذیب می کنن. بل کذبو، کی فاعل کذبو کیست؟ همون مشرکین، همون بفرمایید که مشرکین کافر. تکذیب نسبت به کذب است یا وصف به کذب است، بنابراین می فرماید کذبو این مشرکین. چه چیزی را دارن تکذیب میکنن؟ به ما لم یحیطوا به علمه، تکذیب میکنن با حرف جر، آمده است به جهت تعدیه و بایی که بیاد بر سر فعل احاطه، یعنی با فعل احاطه دلالت می کند که داخل می شد در محاطبه. خب یعنی چی؟ کذبو به ما فی محل جر، به حرف جر، مای موصول است، جار و مجرور متعلق به کذبو، به ما لم یحیطوا. خب لم حرف نفی و جزم و قلب، یحیطوا فعل مضارع مجزوم به لم، احاطه به شی یعنی شما به گونه ای باشید در دور اون شی که مثل حائط اون شی باشید، مثل دیوار اون شی. احاطه اگر به چیزی داشته باشید مثل حائط بر اون شی هستید. حالا میگه اینا تکذیب کردن به چیزی که احاطه چی به اون ندارند، لم یحیطوا به علمه، احاطه علمی به آن ندارند. به علمه جار و مجرور متعلق به لم یحیطوا، به علمه، به علم چی احاطه ندارند؟ به علم قرآن احاطه ندارند. بله که قرآنه، دارن قرآن رو تکذیب میکنن. اینا دارن تکذیب میکنن چیزی را که به آن دانش، به آن احاطه علمی ندارند. یعنی قبل اینکه بدونن چیست دارن تکذیب میکنند. دقت میفرمایید؟ و تکذیب بدون علم، خب این از لحاظ علمی و منطقی صحیح نیست. یعنی چیزی را نمیدانند، وقتی علم بهش ندارند تکذیبش میکنند. خب علم، خب میگه اون کاری به اینجا نداره، اون میگه من چیزی آوردم برای تو که بهش علم دارم. خب این میگه اینا دارن تکذیب میکنند، مشرکین کافرین، آن چیزی را که نسبت به آن احاطه علمی ندارند، یه چیزی را نمیدانند. وقتی که نمیدانند دارن تکذیبش میکنند. الناس و اعداء و ما جهلوس، نمیدانند. وقتی نمیدانند تکذیب میکنند. توجه میکنید؟ این بدترین نوع تکذیبه که شما چیزی را که نسبت به او هیچ احاطه علمی نداری تکذیب کنی. مثل، حالا برای شما مثال بزنم، شاید بعضی دوستانم بدشون بیاد. مثلا فرض بفرمایید هیچ احاطه علمی نسبت به دانش فلسفه ندارد، ثم اعدا عدو فلسفه است. خب آخه حضرت آقا، شما فلسفه رو پیش که چه کسی خوانده ای که الان داری رد میکنی؟ کسی، ما قائل نیستیم فلسفه وحی منزل است و هر چیزی که در دانش فلسفه هست صحیح است. فلسفه یه دانش انسانی است. دانش انسانی قابلیت چه دارد؟ نفی و اثبات دارد. خب ممکنم هست جاهایی از این دانش انسانی مطابق واقع نباشد، مثل بقیه علوم. خیلی خب، نه وحی منزل است نه باطل محض است، دانش انسانی است. قسمتایش ممکنه درست باشد، قسمتایش نادرست. در طی بحث و مناظره و بفرمایید پیشرفت این دانش، آروم آروم میرد روی بکرو به کمال. لکن این اعدا عدو به دانش فلسفه است. میگم پیش کی شما فلسفه خوانده ای که اعدا عدو؟ میگه من پیش هیچکی نخوندم. یه سید داریم تو مشهد، حالا میشناسمش، نمیخوام اسم کسی رو ببرم، نوشته است که سید جوانیست نسبت به ایشون. خودش نوشته است یه جایی که من چند جلسه نوار درس بدایت الحکمه رو گوش کردم، نوار، چیزی نفهمیدم، استخاره کردم ادامه بدم یا ندم. استخاره بد آمد که ادامه بدم، فهمیدم دانش فلسفه باطل است. عجب، با استخاره میفهمد باطل. خب تو نفهمیدی آقا جانم. البته شاید نقصم از خودت نبود، است شاید نقص از رو نوار، که فهم از رو نوار کار هر کسی نیست. بالاخره ببینید این برهان و این استدلال. بله اگه کسی فلسفه خوانده است پیش استاد، شفا خونده پیش استاد، اسفار خونده، ندمه در این مدرسه که من می آمدم تو. خب یه آقایی با من ورودی به هم خوردی، سلام علیک. خب فیما سبق جزو منتقدین بنده بود، حتی یه نقدم بر یکی از حرفای من نوشت و منتشر کرد و نقدشم تو خود مدیریت حوزه براش چاپ کردن، برای تمام مدارس فرستادن. حرف ما رو نما، ولی نقد او همه جا رفت. بگذاریم. بعد خیلی خب، ما که خاکشیر مزاجیم، با کسی بله دشمنی چیزی و طرفیت و ضدیتی نداریم، اگرچه محاکمه بین خودم و اون آقا را گذاشتم، نسخه ای از نقدش را روی کفنم که بگذارن داخل کفنم و بین من و او روز قیامت فاطمه زهرا حکمیت کند بین من و او. دیگه از زهرا حکم بهتر کسی هست؟ تمام. اینو گذاشتیم اونجا. لذا من نه جوابشو دادم، نه با کسی مطلقا اخلاقم ضدیت با کسی نیست. لذا خب او رو دیگه، او به خاطر این که نه به خاطر نه او... حالا ما گذاشتیم برای عقبا. ببین آقا جونمون گفت مال ما رو خوردن، ما گذاشتیم برای قیامت. حالا اینم نقد بر ما نوشت، به باباشم زنگ زدم گفتم که این آخه نقد نیست که نوشته، این فقط اصلا مثلا نوشته آیا بهتر نبود که فلانی به جای این حرفا این آیه رو میخواند. خب من خودم در صدر مطالبم این آیه رو خونده بودم. بگذر، ما با این آقا می آمدیم داخل مدرسه، سلام علیکم. ما بله با کسی مشکلی نداریم، حتی ناقدینمون. خب یک آقای دیگه در قوم یه وقت نقدی بر من نوشت، بهش تلفن زدم بعد اینکه نقدشو منتشر کرد، بهش زنگ زدم گفتم که بسیار خوشحالم که شما نقد نوشتید بر حرفای من. اصلا مونده بود چه جواب بدن. بعد گفت من فکر کردم تلفن زدید منو فحشم بدی چیز. من گفتم نه، خیلی لطف کردی که حرفای منو نقد کردی، اصلا حرفای من ارزش این که به نقد شما بینجامد نداشته است. توجه میکنی؟ یعنی من زنگ زدم تشکر کردم از نقدش. بعد برداشت یه چیز گذاشت که این اصلا انگار یه فضای دیگه است. من نقدش کردم، به جای اینکه جبهه بگیرد و مخالفت کنه به من تلفن میزنه و آفرین و احسنت میگد. دقت میفرمایید؟ بگذاریم. حالا البته اون نقد را بعد من در یه مصاحبه دیگری جواب گفتم و مدارک حرف اولم را که تو صحبت اول مدارکشو نگفته بودم، تو صحبت دوم اسناد و مدارکشو ارائه دادم، گفتم اینا اسناد و مدارک حرف من. حالا اگه کسی این اسناد و مدارک رو قبول ندارد بیاد بگد اینا درست نیست، حرف من مستند به این مدارکه. دو نفر نقد نوشته بودن بر من، یکی ایشون بود که زنده است، یکی دیگه مرحوم آقای اسدهادی خسروشاهی بود، اونم نقد نوشته بود. هیچ کدام جواب دومی رو دیگه ندادن وقتی من مدرک رو کردم. دقت میکنید؟ حالا برای این که آقایون بدانن، اسدهادی خسروشاهی هم خدا رحمتش کنه وقتی از دنیا رفت جز اولین پیامای تسلیت من پیام دادم و به پسرش تسلیت گفت که ایشون مرد محققی بود و نویسنده بود و خدای رحمتش کنه. دقت می‌فرمایید؟ یعنی بنا نیست اگه کسی شما را نقد کرد شما با او دشمنی کنید، که فضا اگه فضای علمی باشد هیچ مشکلی. حالا بگذریم از همه این حرفا. با آقا می آمدیم تو از در مدرسه، شاید ایام کرونا بود، سلام علیک کردیم و اینا، گفتم کجایید چه میکنید؟ گفت درس دارم تو مدرسه. گفتم خب باریکلا چی میگویی؟ گفت اسفار میگم. گفتم احسنت بر شما، شما اسفار پیش چه کسی خوانده اید؟ گفت من نخوانده‌ام. گفتم بله؟ گفت من اسفار پیش استاد نخوندم، مطالعه کرده ام و اسفار درس میگویم. میشد آقای موسوی؟ بله. مثل اون قصه مادر زن است. قصه این شده است، یعنی الان یه عده‌ای دارن چیزایی درس میگن که خودشون اقرار دارند نخوانده اند. خب معلومه این درس چیزی از توش در نمیاد. آقای خمینی با اون آقای احمدی کش نیستش، بله، میگفت شما چرا میگی آقای امام با اون رتبه ای که در مراتب معقول دارد که فیلسوفه، بلا اشکال آقای خمینی فیلسوف و منظومه رو پیش استاد خونده، پیش آقای حکمی خونده، ولی اسفار نخونده است. او استعداد قوی است، فوق العاده استعدادش قوی است، لذا اسفار رو درس نگرفته، ولی بلا اشکال فیلسوفه و اسفار درس میگفته است. وقتی آقای طباطبایی صاحب المیزان قم میاد و درس شروع میکند و اسفار متن درس آقای طباطبایی میشد، همون شاگردای آقای خمینی رها میکنند درس آقای خمینی و میان درس کی؟ آقای طباطبایی، چون میبینن ای بهتر میگه. چرا؟ چون استاد دیده رو کتاب، استاد دیده آقای طباطبایی، او ندیده است، لذا آقای خمینی درس اسفارش تعطیل میشد به خاطر اینکه دیگه شاگرد ندارد. وقتی تعطیل میشد میزند تو فقه اصول، تو فقه اصول که زد وقت بله گفت بر گرفت و کار رفت جلو و برای ایشون بهتر هم شد. تو فقه اصول کارش بهتر هم شد تا اسفار و فلسفه. توجه میفرمایید؟ داستان اینه. نمیشد شما درسی که نخوندی بگی، یا مطلبی رو که احاطه علمی نداری، نمیتوانی تصدیق کنی، نمیتوانی چه کنی؟ تکذیب کنی. ببینید وقتی احاطه علمی نداری، همون گونه ای که حق تکذیب نداری تصدیقم نمیتونی بکنی، چون نمیدانی چیست. وقتی نمیدونی چیه، چه چیزی رو میخوای چه کنی؟ تصدیق کنی یا تکذیب کنی؟ باید واگذار کنی به چی؟ به اهلش، به اونایی که احاطه علمی دارند. حالا قرآن همین حرف رو دارد میزند، یعنی یه حرف بسیار منطقی، یه برهانه، یه استدلاله. میگه بل کذبوا، اینا تکذیب کردن، مشرکین، مشرکین عرب که کافرن به رسول خدا و به قرآن و قرآن رو افتراء علی الله تو آیه قبل میدانن. میگه اینا تکذیب کردن به آن چه که احاطه علمی به آن ندارد. و این درست نیست، منطقا نمیتواند این تکذیب استدلال و برپایه استدلال و برهان باشد. وقتی تو نمیدانی که چیست، خب چجوری داری چه میکنی؟ تکذیب میکنی. وقتی احاطه علمی نداری چگونه تکذیب میکنی؟ این نقده، نقد مشرکینه، نقد خیلی جدی و واردی هم هست، و فقط نسبت مشرکین هم نیست، هر چیزی. خب هر چیزی را که شما تکذیب می کنید بدون احاطه علمی به آن، شامل حال من و شما می شد. خب که تکذیب کردند آن چرا که نسبت به آن احاطه. ببینید احاطه، الان شما میگید این دیوارها چیه؟ محاط است، بله، محیط این مدرسه کشیده شده، در محیط این مدرسه. مثل این دیوارها باید احاطه علمی داشته باشی به یه مطلبی. اون وقت وقتی احاطه علمی داری، اگه مطلب پیش درست تصدیق میکنی، اگه نادرسته چه میکنی؟ تکذیبش میکنی، او اشکالی نداره. ولی قبل تکذیب یا تصدیق احتیاج به یک احاطه علمی وجود داره. این سر این است که آیون میگن در اصول دین ما تقلید اعتبار ندارد، باید به چه برسد؟ بله؟ به یقین، به یقین باید برسد. دقت میکنید؟ این نکته مهمه. بعد و لما، واو عاطفه است، باز لما حرف نفی و جزم و قلب، افاده توقع رو دارد. این لما به واو عاطفه معطوف است بر صله. بر صله چی؟ بر صله کذبوا بما و کذبوا لما، یعنی عطف به اون بماست این لما. و لما یأتهم تأویله، یأتهم که فعل مضارع مجزوم به لما، علامت جزمش هم که حذف چیست؟ یا حرف اله از آخرش و باقی میماند کسره روی تا دال بر اون چی؟ بر اون یا، میشه لما یأته. همم که مفعول به مقدم، هنوز نیامده است ایشان را تأویلهو. تأویلهو فاعل، تأویلش میگه براشون نیامده. ضمیر همم برمیگردد اینجا به قرآن، چون قصه تکذیب قرآنه. دقت میکنی؟ میگه هنوز اینا تأویل قرآن براشون نیامده است. تأویل چیست آقا؟ یعنی میگه اینا همون جور که احاطه علمی ندارن، قبل از ظهور تأویل هم دارن تکذیب میکنن. تأویل در لغت چیست؟ تأویل مشتق از آله است. آله با الف، آ ازا رجع الى شیئن، آله یعنی وقتی که برمیگردد به چیزی، و اطلاق می شود بر تفسیر لفظی که این لفظ معناش چیه؟ مخفی است، یه معنای پنهانی داره. شما وقتی که اون معنای پنهان را آشکار کنید و واضح کنید اون مخفی را، بعد از آنی که مخفی است بهش میگویند تأویل. خب این معنای لغویشه و مراد همین معنای چیست؟ و مراد همین معنای لغویه، نه اون معنای تأویل اصطلاحی که ما مثلا در قرآن کریم میگیم اینا تأویلات قرآنه، یعنی بواطن قرآن حساب میشود. ظاهرش یه امریست، مثلا فلینظر الانسان الى طعامه، بعد تو روایت میگه فلینظر الانسان امن آخذ علمهی، توجه می فرمایید؟ خب این دومی معنای اولی نیست، میگیم تأویله، یعنی با ظهور لفظ شما به او نمی رسی. شما این معنا را داری از خارج از مصادیق او قرار میدهی. تعویل اصطلاحی اینه، مشکلی هم ندارد، لکن تعویل اصطلاحی کار هر دستاربند صوفی نیست که بشیند چششو ببندد قرآنو واز کند و هر تعویلی که میخواد از دل قرآن بیارد بیرون. ما این که قرآن تعویل داشته باشد، بطن داشته باشد، قبول داریم، لکن بیان تعویلات به ید کیست؟ حجج الهی است. اونا میتوانند تعویل کنند. او صوفی دستار بند یا بدون دستار وقتی که تعویلاتی در معانی قرآن می کند که در بیان حجج الهی نیامده است، اسم اون می شد چی؟ اسم او رو تفسیر می شد چی؟ می شد تفسیر به رأی آقای موسوی، می شد تفسیر به رأی. و من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ. حالا شما بگید مجلسه او که اهانت نشه، مجلسه او، بله بله، روایت نمیشه عوض کرد، گفتیم یه وقت اهانت میشد به مجلس شورای اسلام. مقعده او فی النار، توجه فرموده. خب بنابراین داستان اینه، تعویل اینجا معنای لغویست، یعنی الان این کلام مخفیست، نمی فهمند، باید توضیح داده بشد. دقت می کنید؟ این کلام تعویل دارد، باید توضیح داده بشه، باید ببینن مراد از این کلام چیست. میگه قبل از این که ولما، بله، ولما یأتهم تعویله، قبل این که تعویلش براشون بیاد تکذیب میکنند. خب از الشمس و کورت و النجوم و تمست، تا آخرش نمیدونن اینا چیه، شمس و آفتاب تاریک بشن نمی فهمن، تکذیب میکنن. اگه بهشون بگن یه قیامتی هست، اینا قبل او قیامت یه نشانه هایی واقع میشه، نظام آفرینش از این نظامی که هست به هم میریزد، توجه میکنید؟ خب او وقت مطلب چه میشد آقا؟ شاید برشون روشن بشه. پس نه احاطه علمی دارن، نه معنای اون رو می دانند که واقعا این معنا چیست، ولی تکذیب می کنن، میگن نخ دروغه، نخ نیست. میگه این که روش علمی نیست، روش منطقی نیست. روش علمی و منطقی، شما باید یه چیزی را چی؟ بدانی، بفهمی، علم احاطه علمی بهش داشته باشی، تعویلاتشو بدانی چیست، اون وقت بعد این که اینا رو دانستی، بله میتوانی یا تصدیق کنی یا تکذیب کنی. الان بله بفرمایید، نمیداند که حرکت جوهری صدرا، آخوند ملا صدرا چیست، نمیداند، تکذیب میکنه. تکذیب ارزشی نداره، همون جور که ندانسته تصدیقش هم چی؟ ارزشی ندارد. تکذیب و تصدیق جاهلانه هیچ کدام قابلیت نفی یا اثبات ندارد. خب میگه اینا اینجوری تکذیب کرد. میشه تقلید، میشه تقلید. او دیگه رو حرف دیگران، شما چون اونا تکذیب کردن منم تکذیب میکنم، این که تقلیده، قصه تو تقلید نیست. اینجا بر کذاله کن
یکی که درک قبل از ذهن و بعد از قبل از درج دو مرحله هست.
عرض کردم تأویل یعنی لفظیست اجمال داره، معناش براشون روشن نیست، هنو معلوم معنا روشن نیست، تکذیب میکنه، میگه آی دروغ میگه، اصلا چی گفت که دروغ میگه؟
مذهبت بکنه تو مرحله یکی بدون علم، یکی بدون درک.
دو مرحله نیست، به دو سبب. باش کذاله که بسیار کذاله که کذاله
که
به علمه و لما یعتهم
بر چرا تعبیر اولا چرا من برابری نداد با علم
میگه مطلب هنو برای اینا اجمال دارد، روشن نشده، تکذیبش میکنه. کذالک همچنین، خب اسم اشاره، اشاره دارد به تکذیب به قرآن کریم. اینایی که قرآن کریم رو تکذیب کردن بر اساس اینکه نه احاطه علمی دارن و نه معنا برشون آشکار شده است، کذالک کذب الذین من قبلهم، میگه اونایی هم که کتابهای آسمانی گذشته را تکذیب کردن، اونام همین جوری تکذیب کردن. ببینید، یعنی این تکذیب قریش، این تکذیب مشرکین مسبوق به سابقه است. در امتهای گذشتم وقتی که پیامبرانشون کتب آسمانی را ارائه می کردند و عرضه می کردند، یه عده‌ای اون کتب آسمانی را چه می کردن؟ تکذیب می کردن. درست اونام مثل اینا بدون احاطه علمی و بدون روشن شدن معنا تکذیب میکردن، اینام همینجور. پس میگه این داستان تکذیب چیست؟ این داستان تکذیب سابقه دارد، سابقش همه امتهای گذشتن و کتب آسمانی پیشین، که کتب آسمانی پیشین هم که نازل میشد، عده‌ای از مردمان معاصر این کتب آسمانی تکذیبش میکردن بدون احاطه علمی و بدون روشن شدن چی؟ مطلب برشون. مطلب هنو روشن نشده، تسریع میکنن در تکذیب کردن.
زمان خود عرب نازل شد من نمودم.
عجب آیه الله دادی، شفای شیخ الرئیس و بذار جلوی عرب، اصلا استاد ادبیات عرب میخوند چیزی میفهمد؟ به جدم هیچی نمیفهمد. نه بفرمایید که
فلسفه است استاد باختنی، اینی که در این قرآن بشون دارد اشکالش جالبه، یه در چیزی چیزی که خدا من خطاب بکنه به بشری که باید بفهمه،
نمیفهمد. خب مثال گوش کن، میگه عرب نمیفهمد. خب میگم بنا نیست هر عربی هر چیزی رو بفهمد. الان کفایه آخوند بذار جلوی عرب، میفهمد. این المیزان آقای طباطبایی رو یه عده بهش انتقاد میکنن، میگن عربیش عربی ترکی عجمیش. درسته، طبیعیست وقتی ما عجمها یعنی غیر عرب میخواد عربی بنویسد، قلم ما که قلم یه عرب ادیب نمیشد، که قلم ما که نمیشد قلم فرض بفرمایید که عرب هایی که ادیب باشند و بنویسند، این طبیعی است. ولی کتاب آقای طباطبایی المیزان گیری ندارد، لکن المیزان برهان دارد، استدلال دارد. عربه اون برهان و استدلال رو نمیفهمد. اگه میفهمید برهانشا کتاب رو میفهمید. این که گیر میکند توش، نه گیر در زبان عربیش است، گیر در اون برهان و استدلالش کرده است که نمیفهمد. او وقت میذاردش کنار، برهان دارد استدلال داره نمیفهمد. خط به خطش هم اینجور است، تفسیر المیزان خط به خطش. یه وقت میبینید یه نصف خطش ها یه جلسه درس باید توضیحش بده، اینقدر دقیق است این کتاب. توجه؟ خب نمیفهمد عربه، یعنی عربی که مقدمات علوم را نخوانده است داستان هزار و یک شب نیست که خوابیده بخواند و ببندد و بفهمد و ببندد و بخوابد، که برهان و استدلال دارد نمیفهمد اون برهان و استدلال. الان میگد
برای این عوام باید میفهمیدن، بدون اینکه دقت کنن منکر شدن، بدون اینکه توجه کنن منکر شدن.
بسیار بسیار.
اینکه توان علمیت نداشتن.
باشه، اینی که شما میگی میگه کذاله که بسیار خوب کذاله که پس این کذاله که اشاره دارد به این تکذیب، میگه مثل این که اینا بدون احاطه علمی و بدون اینکه مطلب برشون روشن بشه تکذیب کردن. کذاله که الذین من قبلهم، او کسانی که از کافران در امتهای پیشین بودن، اونام همینجور ندانسته کتابهای آسمانی خودشون رو چه میکردن؟ تکذیب میکردن. یعنی میخواد بفرماید عمل اینا مسبوق به چیست؟ مسبوق به سابقه است. فقط اینا نیستند که تو امت آخر الزمان چنین کرده اند، در امتهای پیشینم چنین تکذیبهایی متداول بوده است. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. فا تفریعه، تفریع بر این تشبیه. میگوید خیلی خوب نگاه کن، انظر یا رسول الله، یا انظر کل ناظر، هر ناظری نگاه کنید. به چی نگاه کنید؟ کیف کان عاقبت الظالمین، یعنی ببینید چه چیزی موجب هلاکت شد و موجب عذاب استیصال و نابودی شد که اینا به خودشون ظلم کردن و به غیرشون. در چه ظلم کردن؟ در تکذیبشون، در این که حقایق و معارف الهی رو تکذیب کردن. این تکذیب ظلم به خودشون بود و ظلم به غیرشون. به غیرشون کیا هستن؟ اون همقاء جهلایی که از اینا چه کردن؟ پیروی کردن. این تکذیب موجب ظلم شد به خودشون و به غیرشون. فانظر ببین عاقبت این ظلم چه بوده است. عاقبت کیف کان عاقبت الظالمین، عاقبت ظالمین و ستمگران چه بوده است؟ عاقبت ظالم و ستمگر چیست؟ نابودی. جهنمش مال آخرته. خب اونو که الان اینا نمیتونن ببینند، که اونی که تو این دنیا میبینند نابودیه، یعنی عذاب دنیویشون. عذاب اخروی سر جاش، ولی عذاب اخروی رو که نمیشد الان بهش گفت فنزور ببین، چون نمیبیند که آخرت رو، که این کافره آخرت رو نمیبیند، اما دنیا رو میبینه، چش داره. میگه ببین او ظالمینی که این تکذیب رو قبل از شما کردن گرفتار چه عذابی شدن. عذابشون عذاب استیصاله، یعنی عذاب ریشه‌کنی، یعنی نابودی محض. ببین گرفتار چه عذابی شدند، شما اگه همون راه رو برید گرفتار همون عذاب استیصال و نابودی خواهید شد و خدا با شما کاری نکرده، خودتون با خودتون ظلم کردید که این ظلمتون موجب پیدایش عذاب نابود کننده برای شما شده است. اینم آیه 39 تا آیه بعدی. چرا؟ بله، اگر خدای نکرده ما همون رفتار امتهایی که گرفتار عذاب استیصال شدن ما همون راه رو بریم، همون عذاب هم برمون میاد. میکند بهش بگو صبر کن، بهش بگو صبر کن. اورزام میگفتن پس چرا خدا این صدامو اینقدر مهلتش داده؟ دیدی به دست دوست بزرگوارش صدام از بین رفت. حالا بله صبر کنید تا نوبت نابودی اسرائیلم برسد. و صلی الله علی محمد و آله.